از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
سلام، ما دوباره اومدیم اما خیلی دیر. تو این مدت خیلی از شماها توی اینستاگرام، توییتر یا تلگرام به ما پیام دادید و ما رو شرمنده کردید، گله کردید که چرا نیستید، چرا غیب شدید. ببخشید، ما هم خودمون دلتنگ شما و گازت بودیم، اما ما هم مثل خیلی از شماها تو ایران زندگی میکنیم، ایرانی که این روزها حال و روزش خوب نیست. ما یک گوشه کتابخونه ملی نشسته بودیم، لابلای روزنامه‌های قاجاری و گازت در می آوردیم، تا اینکه به ما گفتن که وقتتون تموم شده و اینجا دیگه جای شما نیست. ما هم اومدیم بیرون. حالا مثل قبل دسترسی به روزنامه‌ها نداریم. این رو بذارید کنار اینکه دنبال کار هم باید می‌گشتیم. دلیل تأخیر ما هم همینه. احتمالاً شماره‌های آینده هم نامنظم‌تر منتشر بشه. چاره‌ای نیست. به امید روزی که یک اسپانسر درجه یک پیدا کنیم که بتونیم کارهای دیگر رو تعطیل کنیم و فقط گازت منتشر کنیم. اگه چنین اسپانسری میشناسید ما رو به هم متصل کنید. از همه کسانی که لطف کردند و از ما حمایت مالی کردند هم خیلی ممنونیم. دلگرمی بزرگی هستین. قربون شما.
گازت فصل پنجم، نمره اول، دولت سمساریه.
انشاءالله علاج را هم خدا و هم سایر خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.
دول بزرگ گاهی به واسطه صدمات بزرگ منقضی می شوند، اما در دنیا کم دولتی بوده که به قدر دولت حالیه ایران به خاری و به ذلت تنزل کرده باشد. مناصب و نشانها و القاب دولت را کلن فروختند. حکومتها و سفارتها و عدالتخانه ها را به هر نوع اشخاص نالایق فروختند. رودخانه ها و معادن ممالک و سرحدداد دولت را فروختند. حقوق ملت و تجارت ملک و استقلال دولت را به قیمت های بسیار پست فروختند و حالا مثل سمسارهای بازار مشرق می روند در گوشه و کنار یک لقب اختراعی یا یک امتیاز دروغی یا چند فقره وعده بیپا با امضا و مهر دولتی بر تک کاغذها ترتیب می دهند و می سپارند به چند نفر از نوکرهای خود که به اسم سفارت و به رسم دست فروشی برود در فرنگستان به تدابیر گوشبری به مردم بفروشند. این دولت سمساریه و این اولیای کهنه فروشی یک پرده عزا بر کل خاک ایران کشیده اند و این خلق بدبخت که جنس عالی بنی انسان و به تصدیق جمیع سیاحان صاحب استعداد فوق‌العاده و در حقیقت جوهر طوایف آسیا هستند، به واسطه یک نفاق عمدی که به تدبیر به میان آنها انداخته اند، چند سال است در میان یک ظلمت بیپایان متحیر و ذلیل ماندند. روزگاری رو که روزنامه قانون برای مخاطب ترسیم میکنه بخش ناگفته تاریخه. اون چیزیه که در تواریخ رسمی ثبت و ضبط نشده. این قدرت مطبوعات و رسانه است که داره دنیای جدید ایرانی رو شکل میده. دنیایی مردد، پر از تناقض و در این حال خواستار آزادی و تجدد. خیلی ها از فروش امتیاز لاتاری ایران به انگلیس توسط ملکم خان به عنوان خیانت یاد میکنند. داستان زندگی پرفراز و نشیب بلکم رو در شماره‌های قبلی گازت شنیدید. اینکه چطور شد یک مهاجرزاده ارمنی تونست در دستگاه سلطنت ناصرالدین شاه جا باز کنه و راه ترقی و پیشرفت رو طی کنه. راجع به این هم شنیدیم که چی شد که ملکمی که سفیر ایران در انگلیس بود سر ماجرای قرارداد لاتاری یه جوری امین السلطان و ناصرالدین شاه رو پیچون که خودشون هم باورشون نمیشد. وقتی حکومت تصمیم گرفت به خاطر فشار روحانیون و اعتراض مردم موضوع قرارداد لاتاری رو که ان لم یکن اعلام کنه، قاعدتاً به اولین کسی که خبر داد ملکم بود، سفیر دولت علیه در لندن که دلال این قرارداد بود. ملکم هم بعد از خوندن خبر انصراف صداش رو در نیاورد و رفت از کمپانی انگلیسی پولش رو گرفت و زد به جیب. با این حال ملکم خان به این اکتفا نکرد. چیزی که تونست پدر شاه و وزیر رو با هم در بیاره روزنامه قانون ملکم خان بود. روزنامه‌ای که از لندن به شکل قاچاق وارد ایران می‌شد و بالا و پایین حکومت قاجار رو یکی می‌کرد. به گازت خوش آمدید. جمع کثیر از خلق ایران به چندین سبب خود را از وطن مألوف بیرون کشیده در ممالک خارجه متفرق شدند. در میان این مهاجرین متفرقه آن اشخاص با شعور که ترقی خارجه را با اوضاع ایران تطبیق می کنند سالها در این فکر بودند که به چه تدبیر می توان به آن بیچارگان که در ایران گرفتار مانده اند امدادی برسانند. پس از تفحص و تفکر زیاد بر این عقیده متفق شدند که به جهت نجات و ترقی خلق ایران بهتر از یک روزنامه آزاد هیچ اسباب نمیتوان تصور کرد. آن چند نفر اشخاص وطن پرست که معنی و قدرت روزنامه‌جات را درست فهمیده اند در این 4-5 سال به یک عزم مردانه افتادند به اطراف دنیا و به هر وسیله، چه به اصرار، چه با التماس و چه به گدائی از دولت خواهان ایران و ارباب کرم و طالبان ترقی اعانتهای وافر جمع نمودند و به اون الهی این روزها یک کمپانی معتبری ترتیب دادند به این عزم مبارک از اطراف ایران به قدری که بتوانند روزنامه‌جات و کتابچه‌های مفید انتشار بدهند که از آن جمله یکی همین جریده قانون است. این سرمقاله شماره اول روزنامه قانونه. اگرچه هیچ اسمی نیاورده که این چند نفر اشخاص وطن پرست کیا هستند، اما ما امروز می‌دونیم که نویسندگان اصلی روزنامه قانون در اون سالها چه کسانی بودند. آدم‌هایی که دنبال تغییر می‌گشتند و البته برای این تغییر حاضر به هزینه کردن هم بودند. مهمترین چهره ها شاید سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی باشه، کسانی که به تفصیل قبلا در گازت راجع بهشون صحبت کردیم. روزنامه قانون در شماره های اول سعی میکنه مشی و روش خودش رو برای مخاطب مشخص کنه. اگرچه انتقاد تند علیه دستگاه حاکمه داره، ولی شاه رو مستثنا میکنه. مأموریت مخصوص این روزنامه آزاد مبنی بر این 4 فقره خواهد بود: انتشار حقایق، ترتیب اتفاق، طلب قانون و امداد مظلومین. ما که به دولت و اقبال مؤسس و خادمان این روزنامه واقع شده ایم، در حضور خلاق عالم و در پیش خلق ایران تعهد می‌کنیم که مال و جان و کل قوای خود را صرف انجام این مأموریت مقدس نماییم. این روزنامه جارچی اتفاق و علمدار حقوق ایران خواهد بود. هر درد و هر عرضی که خلق ایران داشته باشند با کمال درستی به خاک پای اقدس همایون شاهنشاهی خواهیم رساند و از برای احقاق حق آنچه وظیفه غیرت آدمیت باشد به عمل خواهیم آورد. بعد از این آن وجودهای قابل که در ایران حاضر خدمت ملت هستند دیگر حق نخواهند داشت که بگویند هنرهای ما مشتری ندارد. ما ما خادمان این جریده مشتری نقد هستیم. هر فضل و هنری که دارید به پول و قیمت عالی خواهیم خرید. معنی قدرت قلم را هنوز اهل ایران درست ملتفت نشدند، زیرا که درجه قدرت قلم بسته به درجه آزادی قلم است. روایاتی که توی روزنامه قانون ثبت شده دردناکه، اما واقعیتش اینه که این روایات بیش از دردناکی برای ما تکراریه. خدا خلق ایران را از برای زندگی آفریده است و از برای اینکه یک طایفه بتواند به آسودگی زندگی بکند باید لامحاله صاحب یک خانه باشد. ایران خانه ماست و تا این خانه نظم نداشته باشد بدیهی است که آسایش اهل خانه خیال محال خواهد بود. بدون هیچ دلیل تازه ما همه به اشک خونین اعتراف میکنیم که امروز در کره زمین هیچ دولتی نیست که به قدر دولت ایران بی نظم و پریشان و غرق مذلت باشد. کدام قلمی است که بتواند هزار و یک هرج و مرج اداره ما را بیان نماید؟ اختیار کل مصالح دولت در دست جهال نانجیب است و حقوق دولت مزد رضایت مترجمین سفرا. القاب و مناصب دولت بازیچه رضالت‌های دلبخواه، لشکر ما مضحکه دنیا، مأموریت سفرا گدائی مواجب، شاهزادگان ما مستحق ترحم گداها، مجتهدین و علمای ما آرزومند عدالت کفار، شهرهای ما پایتخت کثافت، راه‌های ما بدتر از راه‌های حیوانات. یک روش ملکم در روزنامه قانون نقل قول از افراد بدون نام بردن از اونهاست. نه صرفاً به عنوان منابع آگاهی که نمیخوان نامشون فاش بشه، بلکه افراد عادی کوچه و بازار که شرح وضعیت میدن. کاسبی در بازار تهران که به قانون نامه نوشته، یک مأمور دولت در خارج کشور، یک مجتهد از عتبات و غیره. مأمورین خارجه از ایران خواه محرمانه خواه آشکار در تحریرات خود این مضامین را دائم شرح می دهند که مردم ایران و به خصوص اهل نظام از وضع حالیه دولت خود به حدی بیزار و متنفر هستند که در مقابل هیچ دشمن خارجه یک تیر خالی نخواهند کرد، بلکه هر لشکری که از خارج بیاید به میل و به تشکر به استقبال خواهند رفت. یکی از سرتیپ‌های ما که سر پرشور و دل پرخون دارد مضامین فوق را شنیده این طور می نویسد: والله مأمورین خارجه درست فهمیدند. لشکر ایران چرا بجنگد و از برای چه بجنگد؟ روح لشکر در ناموس شخصی و در غیرت دولت خواهی است و دولت ما بر خود حتم کرده است که لفظ ناموس را در زبان فارسی منسوخ بکند. کدام خاری، کدام پیسی است که بر آحاد لشکر و بر عموم نوکرهای دولت وارد نیاورده باشند؟ مواجب و جیره و مستمری نمیرسانند. سهل است ببینید مناصب و حقوق و شأن نظامی را در چه نوع رذالت‌ها و تا به چه درجه آلت سخریه دنیا ساختند. یا یه جای دیگه وقتی میخواد به امین السلطان صدر اعظم حمله کنه، از قول یک مجتهد در مدینه منوره مینویسه: در این ملک یک وزیر جوان ظهور کرده که نه علم دارد، نه نجابت، نه شعور، نه آدمیت. این جوان بیمایه بر حسب یک اتفاق عجیب جمیع وزارت‌ها و مناصب بزرگ دولت را در خورجین آبداری خود گذاشته، با همه اقتدار سلطنت افتاده است به جان خلق این ملک. فتوای مجتهد طوری است که نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم این دفعه چاپ بکنیم. همینطور یک نفر دیگه که از دولت طلبکاره و دولت بدهیش رو نمیده و عدالت خانه کاری براش نمیکنه. یک شخص بسیار محترم که میتوان گفت مملو دولت خواهیز از ایران مینویسد: از این دولت علیه چندین فقره طلب بی حرف دارم و در این چند سال از برای ابطال طلبها هیچ بلایی نیست که بر سر من نیاورده باشند. بعضی از غربا که واقف مظلومیت من هستند میگویند چرا نمی روی به دیوانخانه؟ تعصب ذاتی قبول نمی کند که جواب بگویم کدام دیوانخانه، کدام قانون، کدام انصاف، کدام انسانیت. اولیای ما 100 تومان پیشکش می گیرند و یکی از نوکرهای خود را امیر دیوانخانه قرار می دهند و بعد به ما، یعنی به این ملت سیاه بخت ایران، می گویند اگر طلب و حقی دارید بروید به دیوانخانه. خدا در این 30 سال به من و چندین هزار امثال من خیلی حوصله داد. حالا دعا می کنم هم به من و هم به خلق ایران یک قدری هم شعور و یک فل جمله غیرت کرامت فرماید. قانون مخبر هم استخدام میکنه. ذیل این آگهی تاکید شده که از برای امنیت و آسودگی مخبران ما از حالا صراحتاً تعهد میکنیم که در هیچ صورت اسم هیچ مخبری را بروز نخواهیم داد. حتی قبول داریم که مخبران ما اسم خود را هیچ به ما ننویسند. چیزی که توقع داریم این است که آنچه مینویسند صحیح و بر حسن نیت و مطابق آیین دولت پرستی باشد. و اگر خدای نخواسته سهواً یا از زبان ایشان یا از قلم ما لفظی یا کنایه‌ای ظهور نماید که به قدر ذره‌ای خلاف حقایق اسلام یا منافی شرایط دولت خواهی یا مغایر وظایف آدمیت باشد، از حالا به 1000 زبان استغفار می‌کنیم. روزنامه قانون روزنامه اعتراضه، اعتراض به وضع موجود. شاید هم اولین نمونه از رسانه اعتراضی باشه. اما می‌بینیم که بسیاری از روش‌های اعتراضی که ما امروز استفاده می‌کنیم از همین روزنامه شروع شده. مثلا انتشار نامه سرگشاده که این روزها نمونش زیاده. توی شماره 3 این روزنامه یک نامه سرگشاده خطاب به شاه منتشر شده و از مزایای رسانه‌های آزاد گفته شده. این شماره با چاپ عریضه‌ای شروع میشه که گفته شده در ماه رجب سال گذشته مستقیماً به خاک پای همایون شاهنشاهی عرض شده. در این عریضه ضمن بدگویی از قدرت بی حد و حصر وزرا اومده:
ارسال 3 ساعته، سرویس جدیدی از دیجیکالا. کافیه به دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
از برای تعدیل حرکات وزرا علاوه بر مجالس معتبر که در سایر دول ترتیب داده اند، این اوقات در دنیا یک اسباب تازه ظهور کرده که تأثیر آن الان عالمگیر و اسم آن روزنامه است. روزنامه سرچشمه تنظیمات دنیاست. بدون روزنامه محال است که در ایران یک وزیر قابل ظهور کند. بدون روزنامه هیچ حق و هیچ فضیلتی نیست که از شر جهال مقتدر محفوظ بماند. بدیهی است که مقصود از روزنامه نه آن اوراقی است که به حکم وزرا محض مداحی ایشان چاپ می‌شوند، آن اوراقی که باید مجبوراً حرکات و قبایح اولیای دولت را تمجید بکنند. آنها عوض اینکه محرک عدالت باشند، آلت تشویق سفاهت بزرگان و مایه مزید غفلت خلق می‌شوند. روزنامه‌ای که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد، باید خارج از اختیار وزرا صاحب کلام آزاد و قادر به نعره‌های بلند باشد. توضیحاتی هم درباره بانیان روزنامه منتشر شده. به جهت کشف حقایق امور و به جهت بیداری وزرای ما، در نهایت ملایمت حرف‌های سخت و گاهی ضربت‌های مؤثر خواهیم زد. در تقبیح بعضی حرکات و در تأدیب بعضی جهال گاهی به نیش قلم و گاهی به شلاق کلام جسارت ها خواهیم کرد. به جهت تسهیل مشکلات این طرح که به نیت تجدید شوکت ایران بر عهده خود گرفته ایم، از همت دولت پرور شاهنشاهی فقط دو تمنا داریم: حوصله شنوا و عفو خطایا. بعضی وجودهای بیرق و مسکین خیال که حالت دیگران را همیشه از روی حقارت خلقت خود قیاس می کنند، می گویند ایران بی‌حس شده است و دیگر این حرف ها به جایی نخواهد رسید. راست است. خرده بزرگان ما بازار بیاری را در این ایام به قدری که توانسته رواج دادند، اما عنقریب خواهند دید که ایران به کلی خالی نشده و هنوز روح آدمیت در این ملک زنده است. از روزنامه قانون و ملکم خان و همه کسانی که میخواستن آدم بشن روایت های جذابتری هم وجود داره که طبعا تعریف کردنشون نیفته به نمره های دیگه. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.